رو دکتر محمودی صادرات داره میده.
آقای دکتر محمودی اشاره کردن با لحاظ کردن شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها، یعنی اون چه که شدنیست و مقدورات دولت اجازه میده.
ما اگر بقیده من فعالان اقتصادی رو در بحث صادرات به حال خودشون بذاریم، بگیم آقا شما به هر گونه ای که میتونید با خارج از کشور مدارا بکنید، مراوده بکنید و ارز وارد کشور بکنید، نیایم دست و پاگیر بکنیم برای فعالان اقتصادی. شما میدونید سال گذشته این بحث برگشت ارز به داخل کشور رو مطرح کردیم، چقدر صادرات ما کم شد. یک سوال دیگه از شما دارم، مگر تولید کننده ما، آیا ما تولید کننده ای داریم که به بانک ها بدهکار نباشه؟ انگشت شمار هستند. خب پس این تولید کننده بدبختی که داره این کالا رو صادر میکنه به خارج از کشور،
درست.
این ارز رو از مبادی که خودش داره در حیط اختیارش هست داره وارد میکنه و به نرخ آزاد در بازار آزاد میفروشه تا بتونه بخشی از مشکلاتش حل کنه. ما چرا فکر میکنیم
اینم رفت به سمت اینکه تسهیلات بیشتری ایجاد بکنه. مثلا اون چه شما دارید بهش اشاره میکنید نکات مهمی است که باید به عنوان موانع از سر راه.
ببینین همین موضوع رو شما یک مقدار تمرکز کنید. ببین چرا ما فکر میکنیم، واقعا ساده اندیشانه، اگر ما فکر کنیم تولید کننده ما اومده این کالا رو صادر کرده خارج از کشور، پول خارج از کشور نگردشه، اینطور نیست. ما این تولید کننده رو مجبور کردیم که قیمت تمام شده کالاش رو با ارز آزاد داشته باشه، بعد بگیم حالا این کالا رو که صادر کردی خارج از کشور بیا داخل کشور به من با ارز نیمایی واگذار کن.
اینم میدونیم که آقای دکتر رفت به سمت اصلاحاتی که در حقیقت بانک مرکزی اجازه داد. خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
ان شاء الله خیره و
ممنونم از شما.
حل و فصل.
ان شاء الله ممنونم.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما.
خب در باره اصلاح معافیت مالیاتی و تبعات تداوم معافیت مالیاتی در منطقه آزاد گفتگو کردیم با یکی از کارشناسان امور مالیاتی و مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران. ساعت 19:32 دقیقه است و شما شنونده برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. به ما پیام ها و نظرات شما داره میرسه به 30,036,037. همونطوری که خدمتتون هم اشاره کردم، امشب از شما شنوندگان پرسیدیم که به این سوال جواب بدید، به نظرتون تسهیلات در بخش مسکن چقدر میتونه به تولید مسکن و خانه‌دار شدن قشر متوسط و کم درآمد جامعه کمک کنه. خب شنوندگان عزیز، باز هم اجازه بدید برگردیم به بازار سرمایه. همونطور که میدونید تابلوی بورس امروز در نخستین هفته و بعد از نوسان‌های فراوان و قرمز شدن‌های زیادی که باعث ریزش و یا اصلاح اعداد سهام‌های مختلفی در بخش‌های گوناگون خودش شد، امروز روز نسبتاً خوبی رو در اغلب حوزه‌ها سپری کرد و با سبز شدن بسیار از نمادها به جبران گذشته خودش پرداخت. در این حال خبر تازه‌ای که میرسه خبر جالب توجهی است که هنوز البته خامه، ولی به نظر میاد که رفته رفته بیشتر درباره اون خواهیم شنید و اونم این هست که البته هنوز تایید نشده ولی گفته شده که قرار که سهام هلدینگ بزرگ ستاره خلیج فارس در بورس عرضه بشه، اون هم با یک چیزی که حالا گفته میشه که یک موج مثبت بزرگ رو قرار ایجاد بکنه و پیش خبرهاش داره همین رو میگه. ببینید که دارن اعلام میکنن کسانی که وارد این عرضه اولیه بخوان بشن حداقل فکر میکنن باید با 1.5 میلیون تومانی آماده باشن. خب اگر موافق باشید میخوام وارد گفتگو بشم با آقای مهدی حاجی‌وند از کارشناسان بازار سرمایه تا باز هم با ایشون راجع به موضوع بورس صحبت بکنیم، خبری که در آغاز برنامه امشب به اون پرداختم. آقای حاجی‌وند سلام، شب بخیر.
آقای خیرخواه، منم سلام عرض کنم خدمت شما و همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. خبری منتشر شد مبنی بر آنچه که دولت به عنوان سهام بخش‌های مختلف خودش اومد عرضه کرد، حدود 35 هزار میلیارد تومان هم در بورس سهم فروخت و گفته میشه که به همین نسبت پول از این بازار خارج شد. منتها آنچه که در صورت مسئله و بطن قصه هم هست این که به طور طبیعی اتفاقی افتاده مثل داد و ستدهایی که در بخش‌های دیگه هست و سهام‌های با ارزش. ارزیابی شما از این موضوع چیه؟
آقای خرخواه، میدونید که ما در بودجه سال 99 که توسط مجلس هم اتفاقا به تصویب رسید، تکلیف کردیم به دولت که از طریق سازمان خصوصی سازی 50 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه واگذاری انجام بده در سال 99. و خب بخشی از این واگذاری، اگر ما میگیم 35 هزار میلیارد تومان واگذار شده، قطعا تکالیف بودجه دولت است. یعنی اگر مثلا فرض کنید که دولت این 50 هزار میلیارد تومان حالی که بخشش تا الان تحقق پیدا کرده انجام نمیداد، شاید مثلا باید پاسخ میداد که چرا نتونسته تو این زمینه فعالیت کنه و مثبت باشه، با توجه به اینکه بازار سرمایه بازار مثبتی رو در 3-4 ماه ابتدای امسال سپری کرد. ضمن اینکه ما این روند رو به رشد بازار سرمایه رو تا ابتدای مرداد امسال در حالی داشتیم که نقدینگی خوبی به دلایل مختلف به سمت بازار سرمایه اومده بود و کارشناسان از سال گذشته هی اعلام می‌کردن که دولت باید کفه عرضه رو با تقاضا و آتش نقدینگی هماهنگ و میزون کنه و این اتفاقی که داریم می‌بینیم افتاده به همین دلیل هستش. البته از این 35 هزار میلیارد تومان بخشش در قالب ETF یکم یا دارای یکم اتفاق افتاده، بخشش هم به صورت تدریجی در بورس اوراق بهادار عرضه شده. به نظرم نمی‌رسه که این 35 هزار میلیاردی که از 50 هزار میلیارد تومان تحقق بودجه اتفاق افتاده خیلی اثر منفی در بازار سرمایه داشته باشه. دو ماهی است که حال احوال بازار سرمایه تا حدودی ناخوش بوده. علل دیگه ای رو شاید بتونیم به این موضوع نسبت بدیم و فکر میکنم خب تحقق بودجه بوده، این اتفاق افتاده و اتفاقا دولت یه 15 هزار میلیارد دیگه هم باید از طریق بازار سرمایه در راستای خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی محقق کنه که باید ببینیم که اوضاع احوال بازار سرمایه چگونه خواهد بود و دولت چه برنامه و تدبیری برای این کار داره.
من یک مصاحبه دیگه هم داشتیم در اول برنامه، اتفاقا حالا جالب اینجاست که آنچه شما دارید اشاره میکنید و شنوندگانی از ابتدا ما رو شنیدن میتونن داوری بکنن که یکی فضای بازار بورس هست که خب نکات نقدها و پاری از اشکالات هست در کنار مزایای مختلف، یه سمت دیگه آن چیزیست که ما داریم الان به عنوان جابجا شدن دارایی ها ازش صحبت میکنیم. مثلا دولت برای تأمین کسی بودجه و تأمین هزینه هایی که پیش روی خودش هست از دارایی های خودش داره عرضه میکنه. فراموش نکنیم که خریدار این دارایی یا منم یا شمایید یا دیگر شهروندان، پس این دارایی جایی نمیره، نزد کسان دیگری به عنوان دارایی ارزنده نگهداری میشه و خب وارد نوسان های میشه که دست دولت هم بود همینطور. آیا شما هم بر این باورید؟
بله خب قطعا همینطوره دیگه. میدونید که ما بر اساس اصل 44 قانون اساسی روش های مختلفی برای واگذاری سهام داریم که یکیش از طریق بورس اوراق بهادار که اتفاقا در بورس یا به صورت تدریجی باید این اتفاق بیفته یا باید به صورت بلوکی این اتفاق بیفته. حالا برنامه دلایلی فعلا ما عرض بلوکی در سال 99 نداشتیم و همش تدریجی اتفاق افتاده و جالبتر این هستش که همونطور که شما فرمودید ما بر اساس اصل 44 و قانون بودجه هر آنچه که سهم شرکت‌های دولتی رو واگذار می‌کنیم باید بیاد در بودجه دولت و صرف هزینه‌ها و در مصارف مختلف بشه. بنابراین من فکر می‌کنم تکلیف قانونی بوده. حالا اینکه مثلا یه جایی ممکنه دولت یک سهم خاصی شدتی در عرضه داشته یا حالا مثلا باید بهتر عرضه می‌کرده، باید موردی در موردش صحبت کنیم که ببینیم آیا کار درست و پرثوابی تو زمینه کرده یا نه. ضمن اینکه خب به هر حال داد و ستد سهام هست دیگه، عرضه و تقاضا تعیین کننده این داد و ستد بوده. دولت عرضه کرده، برخی از این خریدها رو اتفاقا حقوقی ها اومدن انجام دادن، برخی رو اومدن اشخاص حقیقی به صورت خرد خریداری کردن و عرضه و تقاضا بوده بسته به ارزندگی که بازار داشته، شرایطی که بازار داشته، صنایع مختلف داشتن، مردم اقدام به خرید این سهام کردن. و یه نکته هم تو پرانتز بگم که وقتی ما مرور میکنیم بازدهی همه بازارها رو طی 40 سال گذشته، بازار سرمایه با اختلاف قابل توجهی در صدر نسبت به بازار خودرو، مسکن، طلا، ارز و همه بازارها بوده و قطعا کسایی که این روزها دارن این سهام رو حالا بنا به دلایلی میخرن حتما نگاه بلند مدت اگر به این خرید خودشون داشته باشن میتونن سود مناسبی رو کسب کنن از سرمایه گذاریشون در بازار سرمایه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای حاجی وند. شب خوب براتون آرزو میکنم.
ممنون، شب بخیر، خدا
حافظ. خب در باره عرضه سهام‌های دولتی در بورس صحبت کردیم. خبری که می‌بینید داخل به بررسی همه جانبه اون می‌پردازیم، جنبه‌های مختلف و مهمی داره که اگر مخفول بمونه مفهوم و معنای خودش رو می‌تونه تغییر بده و نگاه‌های مختلفی رو ایجاد بکنه. ساعت 19:40 دقیقه است و حضور عرض کنم که شنوندگان مادران همچنان از نگران‌های مختلف برای تامین مسکن می نویسند و حضور عرض کنم که شنوندگان گرامی با 939-64-85 جناب شیخی پیامتون به ما رسید، 903-48-62 همینطور حضور شما عرضم که 922-93-43 هم برای ما پیام کوتاه فرستادن، 915-35-38 از جمله شنوندگانی هستند که برای ما پیام کوتاه دادن، 912-72-02 موضوع سفته بازی ملک در بازار مسکن رو به عنوان یک نکته مهم و یک قابلیتی برای مهار شدن مطرح کردن که میبایستی دولت به کمک مردم بیاد از این طریق. شنوندگان عزیز، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی از تشکیل کارگروه مشترک این وزارتخانه و بانک مرکزی برای تهیه بسته مالی تولید مسکن خبر داده، گفته این بسته در یک ماه تهیه و به شورای عالی مسکن ارائه خواهد شد. از موضوعات مصوب در شورای عالی مسکن در ارتباط با این موضوع گفتگو داریم با آقای دکتر روانشاد نیا از کارشناسان حوزه مسکن و اقتصاد مسکن. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
خیلی خواهم منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. این کارگروهی که تشکیل میشه مطالبه مردم رو دنبال خواهد کرد و آیا برای این کارگروه مطالبه مردم برای تامین مسکن روشنه در اونجا؟
طبیعتا ما اگر چند تا مسئله جدی داشته باشیم که مانع ایجاد کرده باشه برای تولید مسکن، دو تاش در واقع موضوعاتی که در این کارگروه عنوان شده جزء اهدافش هست گنجونده شده. یکیش بحثای تامین مالی است و یکی هم بحث تسهیل در صدور پروانه ساختمان هست که هر دو مشکلاتی رو ایجاد کرده. اما یه نکته رو بهش توجه کنیم و اون هم این که ما سالانه بین 800 هزار تا 1 میلیون واحد مسکونی نیاز داریم در کشور و خب نرخ تولیدمون اولوش 400 هزار واحد بود. خب به این فاصله زیاد رو به هر ترتیب باید پر کرد و برای مردم واقعیتش اینه که این نوع کارگروه ها و در واقع اتفاقات که می افتاده و اهتمام مسئولین هم هست خیلی ملموس نیست آثارش. مردم وقتی احساس میکنن که به هر حال پروژه های ساختمانی رو فعال میبینند و نتیجهش رو به صورت وادای مسکونی میبینند و به نوعی در بازار مسکن احساس میکنند وجود این بازارها رو، یه توازنی بین عرضه و تقاضا. امیدواریم که این کارگروه هم که تشکیل شده به هر حال هرچه زودتر نتایجش چیزی بشه که برای مردم خیر و صلاح هم.
خب اگر از این کلیات بخوایم بگذاریم آقای دکتر روانشاد نیا، همین الان موضوع 1 میلیون واحد مسکن در کشور که به عنوان یک نیاز بارها در مصاحبه‌های مختلف گفته شده و در نشست‌های گوناگون از جانب وزیر راه شهرسازی با فراخوانی که برای مسکن افراد مختلف در گروه های مختلف در طرح ملی مسکن دادن زیر سوال رفت که این نیاز دقیقی نیست. چطور میشه برای این کارگروه یا هر کارگروه دیگه، حالا فکر کنیم این که بانک مرکزی میخواد بیاد برای تامین اعتباراتش، چطور میشه این نیاز رو تشخیص داد به عنوان یک نیاز واقعی پیش روی تصمیم گیران و بعد حوزه های ساخت؟
ببینید، در وجود نیاز که من فکر نمی کنم تردیدی وجود داشته باشه.
بحث اطلاعاتشه، این اطلاعات،
آره،
اطلاعات کجاست؟
اسناد مختلف، حالا خود طرح جامعه مسکن که وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده سال 94-95 عنوان میکنه بین 800 هزار تا 1 میلیون واحد نیاز کشور هست. طرح جامعه قبلی هم که سال 84 تهیه شده اونم اعلام داشت که 1 میلیون واحد ما نیاز داریم. میدونیم که ما تنها سالی که نزدیک شدیم این عدد 1 میلیون سال 90-91 بوده. در واقع در سالهای دیگه ما الان با انباشت در واقع نیاز در بخش مسکن مواجهیم. خب یکی از آثارش هم همین افزایش لجام گسیخته قیمت هاست. شما قیمت مرداد 99 رو با مرداد 96 اگر مقایسه کنید، در همین شهر تهران گزارش بانک مرکزی میانگین 5 برابر شده قیمت. خب این 5 برابر شدن قیمت موضوعی است که یه بخشش به عدم توازن عرضه و تقاضا برمیگرده. حالا فرض کنیم که 1 میلیون نباشه، 800 هزار نباشه، 700 هزار تا باشه. به هر ترتیب الان نیازش وجود داره.
درسته.
و فاصله وجود داره بین تعداد واحدهایی که ما داریم عرضه میکنیم به بازار در کشور و تعداد واحدهایی که تقاضاش وجود داره. یه مسئله دیگه هم وجود داره جناب خیرخواه، عذرخواهی میکنم، و اون هم این است که ببینید تناسبی بین واحدهایی که داره عرضه میشه تو کشور و واحدهایی که براش تقاضا وجود داره در واقع وجود نداره. اینو میشه در مثلا همین شهر تهران دید که مجوزهای ساختمانی که گرفته میشه مثلا حدود 140 متر مربع میانگینه متراژ واحد هاست، میانگین معاملات روی مثلا 80 متر 75 متر اینا داره میچرخه. و خب این فاصله زیاد هم باعث میشه که ما الان از یک طرف با واحد های خالی مواجهیم که عمدتا واحد های لوکس و بزرگ متراژ هستن، و از یک طرف مواجهیم با انباش تقاضا. امروز اگر شما عنوان یک متقاضی در همین بازار مراجعه کنید برای پیدا کردن یک واحد حالا نقلی اصطلاحاً واحد زیر 70-80 متر مربع، واقعا در پیدا کردن یک واحد نوسان مشکل برخورد میکنه.
دکتر رحمانشاد بپرسم، چقدر فکر میکنید که این کارگروه بتونه کمک بکنه و تسهیل بکنه برای تامین مسکن افراد مختلف به ویژه افراد کم درآمد؟ خبری دارید از این کارگروه و نگاهش؟
من حقیقتا خبری ندارم، اما امیدوارم، واقعا میتونم آرزوی قلبی شما بگم که آرزو دارم که به هر حال این کارگروه به این نتیجه برسه. من از خاطرم میاد که سال 97 همین موقع ها صحبت از در واقع بحث های بازآفرینی شهری شد و بعدش این تبدیل شد به طرح اقدام ملی. خب یه بخشی از اون طرح اقدام ملی در واقع در مورد بافتای ناکارآمد و در واقع در شهرهای جدید نهایتاً شد یه بسته 400 هزار واحدی که دولت قولش رو داد که این رو با روش تسهیلگری و توسعه‌گری به هر حال برای مردم توسعه بده. ولی خب ما می‌بینیم که پیشرفت این پروژه پیشرفت قابل توجهی نبوده.
درسته.
و اینکه الان امروز ما در سال 99 در مهر ماه 99 تازه بخوایم یه کارگروه درست کنیم که تازه بیاد کمک کنه مثلا مجوزها تسهیل بشن اینا، امیدوارم که به هر حال اتفاق خوبی بیفته. ولی فرصتی ما و هر همه و دست به دست هم دیگه بدیم که دولت این 400 هزار واحد رو بیاد کمک کنه به هر حال به افزایش عرضه واحد مسکونی در بازار. من خیلی خیلی اهدافی که برای این کارگروه عنوان شده رو مطالعه می‌کردم، دیدم اهداف خیلی قشنگ و مورد نیازی هستش، و به خصوص خب یه بخشی از موضوع چون بانک مرکزی بر ترتیب ملاحظات خاصش رو در مورد افزایش پایه پولی و بحث‌های نقدینگی و اینا داره، از یک طرف هم خب به ذات روش شخصی نیاز به منابع مالی داره، همراهی این دوتا قطعا میتونه کمک کنه. چون ما یکی از مسائلی در کشور در واقع هماهنگ نبودن این دستگاه ها با همدیگه است.
بسیار خوب، امیدوارم که این اتفاقات خوب بیفته. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر روانشاد نیا، متخصص اقتصاد مسکن.
درود بر شما،
خدا حافظ. بسیار خوب، ساعت 19:50 دقیقه است. منتظر میشیم تا کارگروه وزارت راه و بانک مرکزی بسته مالی تولید مسکن را عرضه کنن. امیدوارم که به گونه‌ای باشه که بتوانه نیازمندان رو به مسکن رو تسهیل بکنه، اون هم با قیمتایی که الان در بازار هست. منتظریم تا ارتباط ما با بازار سکه و طلا برقرار بشه تا بتونیم اطلاعات بیشتری رو به آگاهی شما برسونیم. همچنان سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما شنوندگان هست. آقای مومنپور با ما هستن. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، شب همتون بخیر باشه. همکارم خدمت شما سلام عرض ادب و شب بخیر دارم.
متشکرم.
از آن من اونس طلا در محدوده 1901 دلاره. اونس نقره هم با 23.79 دلار. بازار طلای تهران این دم آخری غروبی یه مقدار کاهش قیمت رو نشون داد. تقریبا تن مسخالی حدود 70,000 تومان کاهش قیمت رو داریم. ولی واقعا بازار معلوم نیست وضعیتش. هر مسخال طلای 17 عیار با 5,700,000 و حدودا 50,000 تومان آخرین قیمت معاملاتش بود و هر گرم طلای 18 عیار با 1,324,500 تومان آخرین قیمت معاملاتیشون بود. سکه به ترتیب تمثال حضرت امام با 14,650,000 تومان، سکه نیم هم با مبلغ محدوده 8,300,000 تومان، سکه روب هم با 5,220,000 تومان و سکه گرمی هم با 2,505,000 تومان آخرین ثبت قیمتیشون بود. اگر سوالی باشه من باز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. باز هم با افزایش شروع کرد بازار سکه اول هفته.
یه مقدار از این که این ترامپ ایشالات صحت داشته باشه داستان کرونا شد، یه مقدار شرایط بازار رو آروم کرده و پیش بینی بر اینه که اگر این اتفاق بیفته بازار زمانی که فعالیت روال عادیش رو بعد از تعطیلات آخر هفته خودش شروع کنه، یعنی بامداد صبح دوشنبه، نظر بر پیش بینی کاهش قیمت شده. بازار داخل بر اساس هم قیمت ارز و هم تقاضای فیزیکی خریده که واقعا یه مقدار تقاضا بالاست، تقاضا واقعا برای خرید شمش مخصوصا سکه که الان در محدوده 2,000,000 تومان حباب براش وجود داره تقاضا زیاده. خب این تقاضا ها میتونه قیمت رو تغییر بده. حالا چون یه مقدار این داستان
ببینیم که دوشنبه، ببینیم دوشنبه چه خواهد، ببینیم دوشنبه
برای خرید کم کرده فشار خرید و حالا ببینیم ان شاء الله خدا چی میخواد.
بسیار خوب، ببینیم دوشنبه چه خواهد شد. ممنونم از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
سلامت باشید، آرزوی توفیق الهی دارم و شب همتون بخیر.
در تلاش بودیم پیرامون حذف موانع تولید و امضاهای طلایی که در این باره وزیر صنعت معدن، وزیر جدید صنعت معدن و تجارت آقای رسم حسینی به صحبت کرده بودن بتونیم برای شما گزارش رو مفصل تر داشته باشیم. متاسفانه علی‌رغم هماهنگی ها موفق نشدیم. همطور که میدونید وزیر تازه صنعت معدن تجارت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس و نشست با فعالان اقتصاد استان برای ضرورت تقویت بخش خصوصی تاکید کرده و گفت به دنبال حذف موانع تولید و امضاهای طلایی است. او اضافه کرد فعالان اقتصادی اگر نسبت به امنیت و تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری اطمینان داشته باشند و خیال راحت وارد حوزه تولید و اشتغال خواهند شد. امیدوارم که در برنامه‌های بعد بتونیم در این باره بیشتر صحبت کنیم. می‌خوام آقایان در اینجا من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم شب بسیار خوب براتون آرزو می‌کنم. بسیار ممنون که تا این لحظه شنونده ما بودید در رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، زجان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
باز هم در این مجالی که دست داد از پخش شبکه رادیویی اقتصاد مایلم تا باز هم درباره نکاتی برای مبتلا نشدن و عدم سرایت ویروس کرونا رو با شما در میان بگذارم. از نیمه تیر ماه بود که استفاده از ماسک در اماکن عمومی و تجمعات الزامی شد. شاید استفاده از ماسک رو آموخته باشیم و استفاده کرده باشیم، اما حیف میدونم تا در میون نگذارم و نگم که تمام ساعاتی که بر روی صورت خودمون ماسک زدیم، از لمس ماسک و صورت خودمون باید اجتناب بکنیم. عادت‌های بد ماست که باعث میشن دستان خودمون رو به سمت صورتمون ببریم و باعث میشه تا میکروب‌ها و ویروسی که بر روی ماسک نشسته رو به انگشتان خودمون منتقل کنیم. برای مثال برخی افراد عادت دارن تا نوک بینی خود رو بخارونند یا دستان خودشون رو زیر چونه قرار بدن یا اصلاً ناخن انگشت خود رو بجوند. باید مد نظر داشته باشیم از ابتدای قرار دادن ماسک بر روی صورت تا زمانی که ماسک رو با تدابیری که باید رعایت بکنیم و برداشتن ماسک از کش کنار گوش ما شیوه صحیح اون هست، نباید ماسک رو لمس کنیم. با پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر به ساعت 20 می‌رسیم.
خبر.
ثبت نام وام ودیعه مسکن تا پایان مهر ماه.